بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين از مجموع مباحثی که در چند جلسه قبل درباره نقش انسان در حوادث طبیعی، اعم از اونچه که به نام حوادث خوب و مفید یا خیرات نامیده می شود یا نقطه مقابل اونها، مباحثی که عرض کردیم و نهایتاً به این مسئله پرداختیم که آیا اونچه که ما در جهان کنونی در جوامع غیر ایمانی یا جوامعی که پایبند به ارزش‌های الهی و اسلامی نیستند نقض این قاعده و قانون الهی که در قرآن مطرح شده نیست؟ بالاخره بحثمون به اینجا منتهی شد که اگر محرز شد که در یک جامعه ای، حالا اروپایی، امریکایی، آسیایی، غیر آسیایی، هر جا محرز بشود که افراد اون جامعه اکثریت تماماً یا اکثریت اونها مصداق افراد فاقد ایمان و فاقد تقوا ان علمن و عمدن هستند و مشمول مستضعفین هم نمی شوند، یعنی اینجور محرز بشه این مسئله، اون وقت می توانیم بگوییم که اینها مشمول استدراج هستند. قانون استدراج یک قانون الهی که قرآن بیان فرموده. در این باره هم از نظر آیات شریفه و در جلسه قبلم بعضی از روایات رو عرض کردیم. استدراج اولا جز از طریق نعم، یعنی برخورداری های طبیعی و دنیوی محقق نمی شود. استدراج از این طریق محقق میشه، یعنی نمیشود یک فردی مبتلا به مصائب و ناملایمات و گرفتاری ها باشه و بگوییم که این گرفتار قانون استدراج شده است. نه، استدراج اون وقتی است که یک انسانی از مثلا سلامتی برخورداره، متنعم هست، مال داره، امکانات داره، زندگی دنیا برای او بر وفق مرادشه و با مشکلات اون چنانی مواجه نیست. حالا کم و زیاد که جزئی باشه خیلی مهم نیست، ولی در مجموع دیگران به حالش قبطه میخورن، میگن خوش به حالش، عجب دنیایی داره، چه وضع خوبی داره. این ممکنه که گرفتار استدراج باشه، یعنی استدراج اگر بناست بر فردی یا جامعه ای وارد بشود از این کانال و از این مجراست. علتش هم این است که و نستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی ظاهر جذاب قوه وهم شیطان این را توجیه میکند به این که این محبوبه، این خوبه، ولی این متوجه نیست که در یک باطلاقی در واقع قرار گرفته و داره هی فرو میره. اما ملاکش چیست؟ از کجا میشه فهمید که حالا فردی یا جامعه ای که برخوردار از این مواهب هست مستدرج علیه هست، مورد استدراج واقع شده یا نه؟ این دیگه برمیگرده به خصوصیات عقیده و اخلاق و عمل انسان یا جامعه. ان کان حقا فی عقیدته و اخلاقه و عمله فلیس بالاستدراج، و ان کان باطلا هم در عقیده و هم در اخلاق و در عمل، این میشد استدراج. حالا هر کسی هم بلل انسان الان اولا به لحاظ فردی که هر انسانی به خودش آگاهه دیگه، خودش میدونه خودش چی کاره است، میتونه از این بفهمه که حالا در مصداق اینه یا اونیست. اگرم احیانا دچار تردید شد، یه مقدار بررسی کرد خودش به نتیجه نرسید، اینجا باید همون هشدارها را متوجه باشه، یعنی بالاخره دائما در حال خوف و رجا باشه، استغفار کنه، نابه کنه، تضرع کنه که مبادا این وضعیت خوبی که الان داره نشانه استدراج بشود. اگر واقعا مطمئن شد، خب باید زنگ خطره دیگه، شدیده، باید زودی برگرده. اگر چنانچه مطمئنم هست که نه، واقعا دیگه ته دلش گواهی میدهد که من مشکلی ندارم، مسیر درستی آمدم، پس اینا نشانه لطف الهیه، باید شکرگزار باشه اون وقت. ولا این شکرتم لازیدنکم، یعنی باید از فرمول شکر استفاده کنه، به مردم برسه، خدمت بکنه، اگه علم داره، اگه مال داره، اگه سلامتی داره، اگه اعتبار داره، خلاصه دائما باید فعالیت بکنه، بی خیال نمیتونه باشه، بگه من به مردم مشکل دارن، به من چه مثلا، نه، این دوباره گرفتار میشه. بنابراین یک وضعیت عجیبیست که خلاصه برای تربیت انگار خداوند متعال قوانین تکوینی تشریعی را جوری طراحی کرده که مثل همون سربازی که بیدار باش و آماده باش هست، همواره میخواد انسان آماده باش باشه، یعنی بیخبری و بیحالتی و بیفکری و اینا را کنده خدای متعال نمیخواد انسان داشته باشه، رشدی نستا، یعنی طراحی الهی هم در تشریع هم در تکوین اینجوریه. این که امیرالمومنین ملاحظه فرمودید دیگه، اون رو باید دیروز کنیم که فرمود که اگر کسی مشمول نعمتهای الهی شده و از استدراج واهمه ندارد، این امن مخوفن، این در یک جای خوفناکیست اما با امنیت دارد زندگی میکنه، مثل اینکه یک جایی هست مثلا درنده هست، موزی هست، خیلی چیزای زیادی، آدم بیخیال باشه خب بالاخره اذیت میشه. و از اون طرف هم فرمود که اگر کسی مبتلا شده، یعنی به ناملایمات و مصائب و امثال اینها گرفتار شده و این را امتحان الهی اختبار، لم یرهو اختبارن ضاع معمولن، اینا اگر یه آدم اینجوری باشه که وقتی گرفتار شد از این زاویه نگاه نکنه که این آزمون الهیه، اختبار الهیه، من باید تحمل کنم، باید صبر کنم، بردباری کنم تا به کمال برسم، اگه اینجوری فکر نکنه، مایوس بشه، سرخورده بشه، کم طاقتی کنه، کم تحملی کنه، یک آرزوی انسانی بزرگ رو از دست داده، ضاع، تباه کرده، معمولا، یعنی چیزی که انسان آرزومنده، آرزومند کمال دیگه. پس بنابراین این قانونه، حالا اینا توضیح هم عرض میکنیم که این فلسفش هم از این توضیحات تا حد روشن میشه، ولی یه رو میپردازم. پس این یه نکته شد دیگه که علی استدراجو لا یتحقق الا من طریق نعم، برخورداری ها، داشته ها، حالا علم باشه، مال باشه، فرزند باشه، اعتبار چه باشه، چیزایی که در دنیا مردم براش اهمیت قائلن و یقتبت، یعنی این مورد اقتباط و قبطه واقع میشه. نگاه کنید، چون که اینا در طول هم قرار می گیرند، این نظام اسباب و مسببات طبیعیه، ماورای طبیعیه و انسانیه، یه صدا بیشتر نیست که، اسباب و مسببات یا طبیعیه است یا انسانی هست یا ماورای طبیعی که مدبرات امر و این هاست، به خدای متعال برمی گرده، از این صدا خارج نیست، در طول هم قرار می گیره. چون در طول هم قرار میگیره، هیچ کدوم جای دیگری را نمیگیره، مثلا بحث تعارض به میان نمیاد، یعنی انسان یک وظیفه ای داره که برای هموار کردن راه زندگی خود بکوشد، استفاده کنه از مواهب طبیعت. قل من حرمه هر مشهد که زینت الله التي اخرج الله لعباده و طیبات من الرزق، این در اختیار بشر قرار گرفته، باید استفاده کنه، پس باید تلاش کنه دیگه، کوشش کنه. اما چون همه علل و اسباب که کوشش من که نیست، تلاش من که نیست، جهان طبیعت خودش قانون داره، گاهی تلاش من با این قوانین طبیعی هماهنگ میشود، گاهی نمیشود. اگر شد به نتیجه میرسه، نشد نه نمیرسه. علاوه بر قوانین طبیعی، قوانین ماورای طبیعی هم هست. ممکنه کوشش من، تلاش من با قوانین طبیعی همراهه، ولی قوانین ماورای طبیعی فعلا اجازه رخصت نمیده به اینا، در تسخیر اوناست دیگه. در همه این موارد ممکنه بشه، ممکنه نشه دیگه، دو حالت داره. پس تلاش باید کرد، این دیگه برو برگرد نداره. یعنی انسان مکلف به اینه که از این دستگاه فکر و اندیشه و به اصطلاح قوای بدنی و روحیش استفاده کنه. مثلا معطل نباید اینا رو بگذاره، در اختیارش قرار گرفته دیگه، پس باید تلاش کنه، کوشش بکنه. منتها تلاش و کوشش تام نیست، چون یه نظام دیگری هم باز وجود داره، نظام طبیعته. سازگار هست یا نیست، موافقه یا نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. خب حالا اون نظام مافوق طبیعت و بشر چی؟ اونم هست. من نمیدونم که این وضعیتی که درش قرار گرفتم ارمیشد که به نفع من هست یا نیست. من میگویم که اگر وضع خودم میبینم آدم خوبی هستم، متدینم، بالاخره فسق و فجوری ندارم دیگه، حالا لغزش هایی تو زندگی هستم و اهل وجدان نیستم، پس این شدائد و گرفتاری هایی که رخ میده برای من بد نیست، بد نیست، من نباید نگران باشم. البته چون وظیفه دارم برای سلامتی خودم، برای امنیت خودم تلاش بکنم، باید تلاش کنم ها، و توکلم هم به خدا باشه، اعتنام هم به خدا باشه و راضی هم به رضا و قضای الهی باشم. هم تلاش میکنم که این معالجه بشم، بیمار شدم مثلا سرم درد میکنه برم معالجه کنم، هم معالجه کردم نتیجه نداد، باشه با تحمل کنم. اما بدون تلاش و کوشش بگویم صبر میکنم غلطه، یعنی این ایمان نیست اصلا، مثلا ایمان نیست. چون ایمان آن است که بگوید پروردگار من هرچه را معین کرده من تابم، پروردگار من معین کرده است، شما باید تلاش کنی، کوشش کنی، ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، من باید دنبالش. اگه مؤمن راستینم باید اینا رو در نظر بگیرم، تلاش بکنم، کوشش بکنم، مثل پیغمبر که شطرش را بازوش را بست، عقال کرد، بعد گفت توکل میکنم به خدا. حالا یک کسی بگه نه خدای من قدرت داره، عواملم هستن، من نمیخوام عقال کنم، همینجوری رهاش میکنم، این اشتباهه، این درست نیست. بنابراین تبعیت از قوانین الهی تکوینن تشریعن اقتضا میکنه که انسان دائما در تلاش باشه. یه وقت عرض کردم خدمت شما که اون روایتی که بله سعد معاذ بود، بله، که وقتی که پیغمبر او را در قبر گذاشت و لحد را چید، خیلی با دقت روزنه ها را پر کرد، بعد هم خاک ریختن رو قبر، پیغمبر فرمود که من میدونم که الان که ما داریم خاک میریزیم روی این قبر، دیگه حالا این روزنه هاشو گرفته باشیم نگرفته باشیم چه فرق میکنه، کیپ شد رفت، حالا یه مقداری هم خاک داخل بره یا نره، اینا من میدونم که این فایده ای الان برای این وضعیت خاص نداره، ولی یه حکم کلی است. اون چیه؟ که خدای متعال دوست دارد بندهش اذا عمل عملا اتقنه، یعنی از خودش خوبه، متقن کاری، اتقان کاری، محکم کاری، خواه فایده مادی داشته باشه خواه نداشته باشه، اصلا نفس این عمل خوبه. بنابراین این نگاه اسلامه. خلاصه ما جهان بینیمون خلاف اون چیزیست که استعمار به ما الغا کرده، متاسفانه در کشورها ممالک اسلامی خیلی از مفاهیم اسلامی را بد معنا کردن، بد تفسیر کردن، شاید بعضیشان به دست خود علمای اسلامی تفسیرها و اینا انجام شده که جوامع اسلامی اون فعالیتی که باید بکنن برای جلودار بودن در علم و تکنولوژی و ثروت و سرمایه و اینا نباشن، این اشتباهه. یعنی سرمایه دار بودن دنیای اسلام با متدین بودن و مؤمن به خدا بودن و راضی به رضای خدا بودن از یک درجه یک ذره منافات نداره، بلکه عین توکل به خداست. بله، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اینه. آقا خود امیرالمومنین مگه چقدر ثروتمند بود دیگه؟ نه دوران بدیجی شده میگم، اون وقت که دیگه بالاخره آمد بود برای خودش حکومتی داشت و برنامه‌ای داشت و اینا، این همه نخل کاشته بود، پای هر نخلی 500 تا ظاهرا نخل داشت، پای هر نخلی 2 رکعت نماز میخوان، میشد 1000 رکعت نماز. این جمع بین دنیا و آخرت هم ببینید چه جور میشه، هم درخت کاشته هم باش نماز میخونه، محصولاتش هم جمع میکنن میدن به فقرا، برای خودش ذخیره نمیکنه. لذا شنید که گفتن که علی چیزی نداد، فرمود این دفعه خرماها را جمع کن یک جا ببینیم چقدره. دیدن عجب زیاده، از همه ثروتمندتر میشه امیرالمومنین. ولی خب اینا جمع نمیکرد توی انبار کنه و ذخیره کنه و بعد احتکار کنه و وقتی بازار شلوغ شد سوء استفاده کنه از اینایی که ماشیعه میکنید. ما میگیم امیرالمومنین ولی اصلا دروغ میگیم، یعنی شیعه نیستیم واقعا، موهبه هستیم برای در حد محبتی، هم شیعه که نیستیم که. شیعه کجاست؟ بله شیعه نیستیم، حالا دروغ میگیم، یعنی نه اینکه حالا بنده میگم، هممون دروغ میگیم، اصلا شیعه نیستیم، ما فقط محبیم. اون گروه آمدن خدمت امام زین العابدین، رو روایت دارم عرض میکنم، حضرت آمدن گفتن آقا یه ده شیعه ها آمدن میخوان شما رو ملاقات کنن. آقا فرمود خب باشه بگید بیام. آمدن خدمت امام زین العابدین، فرمود خب شما کی هستید؟ گفتن ما شیعیان شما هستیم. گفت خب حالا اجازه میدید امتحان دون کنیم؟ حالا باید تعبیر رو نفرمودن، من دارم بگیم. فرض کردن که بله. فرمودن خب من سوال مستم میکنم، شما با هم چه رابطه ای دارید؟ چقدر صمیمی هستید؟ چقدر دوست هم هستید؟ خیر هم هم میخواید؟ مثلا اگر یکی از شما پول نداره اینقدر با هم صمیمی هستید؟ یکی دیگه کتش تو جیبش پول هست قده میخه نیست صاحب کت چیف یا اون پول، اینم الان نیاز داره میخواد بچه شو ببره بیمارستان پول هم نداره، اینقدر با هم صمیمی هستید که بدون اینکه اجازه بخواد فرق نمیکنه جیب من تو نداره که، فرق نمیکنه، یعنی همه ما یکی هستیم، اینجوری هستید با هم دیگه که نیاز نباشه که حالا زنگ بزنی و بعد عذرخواهی کنی و بگی اصلا نیاز به حرف نیست دیگه، جیب من تو نداره که، یه چیزه یه مرکز داره دیگه، خب حالا خداست، من بنده خدا هستیم، حالا یه خورده من بیشتر دارم شما کمتر داری، عیب نداره. گفت کلا و حاشا، ما که اینجور از ما اگه این کار بکنیم متهم میشیم به دزدی فلان، هزار جور باید عذرخواهی بکنیم. گفت بعد نگید ما شیعه، نگید ما شیعه شما هستیم، فقط بگید ما محب شما هستیم. اون هر روایات ملاحظه کنید، این بحث خیلی عمیق و اخلاقی مهمی هست که روایات داره که شیعه های ما را بیازمایید در وقت نماز خوندن، در وقت حل مشکلات مردم کردن و امثال اینا. حالا ما گاهی وقتا این چیزش رو میگیریم صد تا دیگه شو میذاریم کنار، حالا از اینا بگذاریم. پس خلاصه حالا دیگه این یک بحثی است که طولانی است، نمیخوام وارد بشم. پس استدراج از طریق برخورداری ها و داشته ها و امثال ایناست، نه از طریق نداشته ها و گرفتاری ها. اون دیگه به استدراج میگن اختبار. هناک سنت الاستدراج و هناک سنت الچی؟ اختبار و امتحان. در همین روایات هم دیدید دیگه، تعابیر از تعمیر سلام الله علیه بود که اگر چنانچه نعمت داره این را باید احتمال بدهد که استدراجه، و چون احتمال میدهد که استدراجه نباید بی تفاوت باشه، هم ناله کنه تضرع کنه هم عمل کنه به اونچه خدای متعال خواسته. و از اون طرف فرمود اگر چنانچه بلایی ناملائمی گرفتاری آمد اینا اختبار بداند. اختبار برای چی؟ برای اینکه در یک محک قرار گرفته که ایمانش تقواش اینا ارزیابی بشه تا کمال پیدا کنه، که فهمود اگه این کار رو نکنه ضاع معمولا. خب پس این یک نکته ماحصل این بحثا.
بله
بله.
اما اگه مثلا این عذاب بدونه بیشتر با ترقی
نمیشه آخر عذاب. بله اگر یه آدمی باشه که خودش باید یه بررسی رو خودش داشته باشه ببینه چجور آدمی هست، این مؤمنی است در مسیر داره حرکت میکنه اما لغزش هایی هم داره، دقت میکنه این را اختبار بدانه. اختبار البته دو وجه داره، اختبار گاهی برای رشد، گاهی برای تهذیب و پالایشه، این هر دوش هست دیگه. در بحث امتحان و اختبار ناملایمات برای مؤمن توی جزوه هم هست، مفصل قبلا بحث کردیم. اگر کسی یک لغزش هایی داره اینا رو پیرایش میکنه، پالایش میکنه، پیرایش میکنه. اگر چنانچه نداشته باشه اون وقت درجه تکامل واقع میشه. بالاخره اینجوریه. اختبار البته دو جنبه داره. اختبارن یکی این که به یک درجه بالا میرسه، یکی این که یک منقصتی، یک مشکلی، یک چرکی چیزی بوده پاک میشه، تمیز میشه. این دوتاش میشه اختبار و هر دو به نفع دیگه. اینا نعمت نیست، رحمته. هر دوش رحمته، منتها رحمت اینه که پاک میشه، رحمت اینه که درجه هم چه بهش میدن. هر دوش میشه رحمته، میشه اختبار. پس این شد یک نکته. نکته دیگر این بود که از نظر قرآن داریم عرض میکنیم و روایات. این آیه‌ای که آیه چندم بود سوره هود، آیه شماره شو یادم رفت، که قیل یا نوح هبت به سلام مننا و برکات علیک و علی امم 48 بله آیه 48 سوره هود و علی امم ممن معک. این یه تیکه آیه صدر آیه قیل یا نوح بیت فرود بیا به سلام مننا با سلامتی و برکات علیک و برکاتی بر تو و امم من معک اینایی که با تو هستند. بعد فرمود چه و اممون سنمت که اهم. اینجا دیگه نفرمود برکت، دقت کنید اینه برای حضرت نوح و برای مؤمنان به او که دیگه اینا قربال شده ها بودن دیگه، اینایی که مونده بودن از اون همه آدم هایی که غرق شدن طوفان، یه عده مونده بودن دیگه. و ما آمنه به الا چه قلیل، این یه عده کمی بودن، این عده یه کم مشمول برکت هم، اینا برکت هم. اما و اممون سنمته اهم، یک گروهی هم میان که اینا رو ما ممتع میکنیم، یعنی بهرمند میشن. ادامه آیه چه بود؟ ثم یمسهم مننا عذاب علیم. این میشود چی؟ نگاه کنید، عنایت فرمایید، بحثم این است یا نگاه قرآن ها آدم دقت که میکنه برخوردار هستند، اما دیگه این برکت نیست. لذا ممکنه انسان مال و اموال و منال و همه چیز داشته باشه، مقام داشته باشه، این دیگه برکت بهش نمیگن، بی برکته. کی میشه برکت؟ شاخصش چیه؟ هر وقت در مسیر به تعبیر مرحوم علامه تعبیر زیبایی استفاده کرده بود، اگر در ظل ولایت الله هست این برکته و نعمته، اگر چنانکه در ظل ولایت شیطان است این دیگه برکت نیست، بهرمندی هست، تمتعات هست. پس اینم یه نکته است که اون آیه شریفه سوره مبارکه اعراف که اصلا بحثمون در اوت قانون کلی، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، تعبیر برکت داره. نه فقط باران میدیم، مثلا برف میاد، نزولات میاد، زمین حاصل خیز میشه، چه نه، این فقط نیست، برکت با برکت همراهه. یعنی به اندازه است، به مقدار ویرانگر نیست، این اولا. ثانیا در مسیر کمال معنوی ثانیا دو تا نکته داره. برکت دو چیزه، اگر حالا اونقدر باد بوزد که طوفان بشه خراب کنه، این دیگه اصلا برکت نیست، این نعمت، خراب میکنه دیگه، ویران میکنه. یه وقت نه، اینجور هم نیست. مثلا دیدید الان بعضی کشاورزا میگن آه الحمدلله امسال چقدر باران آمده، نمیدونم زمین ها چنین شده، فلان شده. این از نظر مادی برکت است، فعلا خوبه، یعنی ویران نکرده، حاصل خیز شده، اما هنوز نمیتونیم بهش بگیم برکت یا نه. وقتی برکته که این کشاورزی که محصول رو برداشت میکنه زکاتش هم بده، اون وقت میشه برکت. والله اگر انبار رو پر بکنه، جیبش رو پر بکنه، زکات نده، خمس نده، این دیگه برکت نیست. نگاه کنید، پس از زاویه معیارهای طبیعی برکتون، ولی از زاویه معیارهای انسانی لیس به برکت. اینطوری میشه، تقوا میخواد، ایمان میخواد. ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. این برکات دو تا معنا داره. یکی اینه که اولا این حوادث ویران نمی کنه، چون اگه ویران کنه خود دیگه معلومه خطرناکه، زلزله میشه، طوفان میشه، سیل میشه، امثال اینا. حالا بارندگی شده، سیل هم نشده، خیلی خوب، به لحاظ طبیعی فعلا برکته، ولی برکت نسبیه، برکت معلقه، مشروطه. اگر اینها به حکم شریعت و فطرت و قانون الهی و ناموس الهی احترام بگذارن، این دیگه برکت 100 درصد. و الله چه میشه؟ ممکنه مصداقو بشن سن و متعهم ثم یمسهم منا عذابون چه؟ علی. اینطوری ممکنه بشه. یعنی اینا نکاتی سرز میکنم، اینا یه مباحثی است که ببینید حالا بحثای اعتقادیه، اخلاق چجور ازش در میاد، رفتار جامعه چطور ازش در میاد، هم به نظام اجتماعی به نظام اخلاقی، اعتقادات دیگه. اما اعتقادات از نگاه قرآنی، یعنی با این سبک و سیاق، کشف المراد دیگه این چیزا توش در نمیاد. یعنی صد بار شما کشف المراد بخوانی از حفظم بشوی این پیام را نمیده مستقیما. حالا بله نهایتاً آدمی که مؤمن شد، خداشناس شد، بالاخره میفته توی مسیر درستی. ولی قرآن نگاه کنید، عقاید قرآن یه جور دیگه است، فلسفه قرآن یه جور دیگه است. این نکاتیه. اینکه یه عده میگن بیام سراغ قرآن حرف درستی است، من تا اونجاش نادرسته که میگن صفر کیلومتر بیایید. والله ما با این آقایون همراهیم، قبول داریم حرفشون را. این که اینا میگن از اول بیایید صاف پای درس قرآن بشین، میگیم چیزی نمیفهمیم جز همین صد ظاهریشو. اول باید خودی برزیده بشیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، ذهنمون آماده بکنیم تا بتونه به این مفاهیم تحلیل بکنه. اون وقت میفهمه که بله اونایی که ما اونجا خونده بودیم سطح ابتدایی، این حالا بالاتره، این مرتبه بالاتره. اینا علامه میفهمه دیگه، یا علامه طباطبایی میفهمه، مطهری میفهمه، امثال اینا میفهمن. چرا؟ چون که اون مسیر رو طی کرده. شیخ انصاری میفهمه که احل الله البیع و حرم الربا، لا یحل مال امرئ این مسلم الا بطیب نفسه. یک کتاب مکاسب مینویسد بی با دو تا حدیث و دو آیه. آم شیخ میتونه بنویسه دیگه، همه که نمیتوانن که. پس یه شیخ انصاری باید بشود، یه صاحب جواهر باید بشود، یه علامه طباطبایی بشود، یه شیخ مطهری بشود، بعد بیاد سراغ روایات آیات چیز میفهمه. والله همینجوری از اول بگیم آقا نه دیگه روایات همه چی گفته، شما اینا بذارید کنار، بیاید نمیشه، چیزی نمیفهمید. ذهنمون بسیطه که بارها اینو بنده عرض کردم. نگاه اینه که ما وقتی که فلسفه میخوانیم، کلام میخوانیم، علوم مختلف تا در حد توانمون یاد میگیریم که اینا برون متنه یا برون وحیه، آمادگی ایجاد میکند برای ذهن ما که بپرسه، که تصویر مفاهیم بکنه، درک مفاهیم، یعنی تو حوزه تصورات به ما کمک میکنه. تصدیقش از قرآن باید بگیریم. این که میگن تفسیر به رأی نکنید، این نه اینکه در مرحله تصورات ذهنتون رو خالی کنید، چیزی من نمیفهمم که از در، نه، در مرحله تصدیقات حاکم بر قرآن نشید، بر نهج البلاغه نشید، بذارید او حرف بزنه، سوالا بدید ببین جوابش چیه. اما خودتون سوال و جواب در آوردید، حالا میخواید بیاید قرآن رو با رأی خودتون تطبیقش کنید. به قول علامه طباطبایی میگه یه حاضر تطبیق کن، ولی به چه؟ ولی به تفسیر. اون مقدمه المیزان میگه این تطبیقه، تفسیر دیگه نیست. این عارف رفته از حرفای خودش رو جای دیگه زده، حالا میاد یه آیه هم شاهد میاره، این دیگه یه تفسیر قرآن نشد که، مثل خیلی سای ابن عربی اینایی که بهشون نسبت میدن، این تفسیر قرآن نیست انصافا. یه چیزی رو درست کرده، حالا میاد میگه اینا تعویل میکنه، این شروع میکنه به چیز کردن از این آیه شریف، از به زور به اون میبره، این دیگه تفسیر نشد. علامه وار باید پای قرآن نشست، یعنی این آیه، اون آیه، اون آیه، این آیه، بگردین این ور اون ور، اینطوری میشه سبک علامه اینجوره ها. من نمیخوام بگم اشتباهات نیستا، ولی روش درسته. خب پس بنابراین اینم یک نکته بود که چه عرض کردیم. حالا تو این گاهی حاشیه پیدا میشد اینها، چون نکات کلیدیه، نکات کلیدی و اساسی است، آموزنده است. اینم یک نکته عرض شاید خدمتتون که دوستان دیروز هم در جلسه مطرح شد یا روزهای قبل مطرح شد که ما هو معنی الخیر و شر و نعمت و نقمه. اصلا این واقعا یه تعریفی داره؟ جامع الاطراف مانع الاغیار، که ما بر اساس این تعریف بتونیم بگیم آقا هازا نعمتون و هازا نقمتون، هازا خیرون و هازا شرون، و از نگاه قرآن با نگاه غیر قرآن فرق میکنه یا نه. من این ذهنم را تا متوجه کرد، یعنی کنجکاو کرد به این قضیه، گفتم خب علامه معمولا سبکش اینه که این مفاهیم رو یه جای خلاصه بهش میپردازه. این علامه المیزان اینجوریه. دلیل المیزان نگاه کردم، این جایی که نعمت را ایشون گفته بود و اینا، یه مورد پیدا کردم دیدم بد نیست، حالا آوردم خدمت شما. جلد 11 المیزان، جلد 11 صفحه 81 به چاپ بیروت، این که من دارم، اون چاپ ایران یه 5-6 صفحه با این فرق. در سوره یوسف آیات 4 تا 6 ذیل این آیه شریفه که میفرمان آیت میخوانم خدمتتون: و كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. زیر این آیه است، آیه شش سوره یوسف. و يتم نعمته عليك، به مناسبت این آیه وارد شده است که نعمت چیست. صفحه 181. از آقای مفردات دعب علامه معمولا اینجوری اول میره سراغ مفردات راقه. در بین این کتابای لغت من ندیدم لسان العرب یه جایشون استدلال بکنه یا مثلا مقایس اللغه ای چیزی. خلاصه ایشون نوعا میره سراغ مفردات راقه و از مجمع هم گاهی نقل میکنه، از مجمع البیان هم استفاده میکنه، گاهی از کشاف هم مثلا استفاده میکنه. ولی یه وقت من یه جای مطرح کردم گفتم که این شاید از نظر یک علامتیه که این مفردات رو علامه پذیرفته و یه نوع تأییدیست بالاخره، یعنی مفردات از نظر ایشان کتاب خوبیه که میره سراغ مفاهیم. گرچه البته سبک علامه این نیست که به حرف مفردات دیگه تمام کنه کارها، خودش یه گشت و گذار قرآنی داره. علامه تفسیر قرآن به قرآنش دو بعد داره، تصورن تصدیقن، هم در مفهوم شناسی هم در جنبندی. در مفهوم شناسی هم مفاهیم رو بررسی میکنه تا معنی را در بیاره، ولی بالاخره از مفردات خیلی استفاده میکنه. یه بنده خدایی به طنز گفت خب شاید مرحوم علامه کتاب لغت غیر از مفردات نداشته دیگه، ایشون یه کتاب مفردات داشته به این رجوع میکرده، این دلیل بر اینکه حالا مفردات خیلی مهمه مثلا نمیتونه باشه. در هر صورت کلام مفردات رو ایشون نقل میکنه. بله، قال في المراقب في المفردات النعمه بالكسر فالسكون الحاله الحسنه، النعمه الحاله الحسنه و بناء النعمه بناء الحاله التي يكون عليها الانسان كالجلسه والركبه، این نحوه جلوس، نحوه رکوع. و النعمه بالفتح والسكون التنعم، پس یکی نعمت داریم، نعمت داریم. نعمت اون حالت انسانه، حالت خوشه، اون حالت خوشه. نعمت اون میشهد که برخوردار بودنه، یعنی وقتی که مثلا مال داره میگیم لهون نعمه، اون حالت خوشی که داره میگیم لهون نعمه. این رو این با هم فهم کن. و بناؤها بناء المره من الفعل کل ضربه و شتمه. حالا این حرفای مفردات رو ایشون که نقل می‌فرمایند دقت کنید، بگم بقیش نمی‌خوام طولانی میشه. خود مرحوم علامه میگه می‌فهمد ففل کلمه کما ترا شیء من معنى لین و تیب و الملائمه. میگه می‌بینید که بالاخره در کلمه نعمت یه نرمی و لینت و خوشی و همشاید که هماهنگی ملایمتی هست. فکأنها مأخوذة من النعوم، حالا اجتهاد دیگه نگاه کنید، یعنی آیه علامه طباطبایی داره اجتهاد در لغت میکنه. امام هم این ویژگی رو داشته، در واریست امام هم این هست که وقتی کلمات لغوی این رو مطرح میکنه بعد خودش یه چیزایی رو در میاره، یعنی ریشه یابی میکنه، اجتهاد در لغت میکنه. علامه میگه کأنه پس این از نعومت گرفته شده. وحیل اصلوفی معناها، یعنی اصلا نعمت و نعمت و تنعم همه انعام و غیره برمیگرده به چه؟ به اون نعومت. نعومت که همون نرمی و لینت و ایناست. و قد اختص استعمالها بل انسان، درباره حیوان نمیگن به حیوان نعمت دادیم و به انسان میگن نعمت دادیم. لأن له عقلا یدرک و به نافع من الضار، چون اینا تشخیص میده چی خوبه چی بده. فیستتیب و نافعه، خب وقتی یه چیزی گفت نفع داره خوشش میاد. یستتیب و یستلعمهو، میگه بله این ملائمه. یستلعمهو و یتنعمو بهی، وازش بهره برداری میکنه دیگه. بخلاف غیره الذی لا یمیز ما ینفعه ما یزور، یا حیوانی که تشخیص نمیداد که مثلا خیر و شرش در چیه، اینا به نعمت نمیگن. کما ان المال و الاولاد و غیره ها مما یعد نعمتن یکون نعمتن لواحدن و نعمتن چه؟ لآخر. اگر این فردی که مال و اموال داره ازش بهره میبره، لذت میبره، استفاده میکنه، میشه نعمت. ولی اگر نه، این مال و اموال ما دردسر و گرفتاری و اینا دیگه نعمت نمیشه اون وقت. و نعمتا للانسان فی حالتن، همین مال و اموال در یه حالتی برای آدم نعمته، در یه حالت دیگری دوباره چی میشه؟ میشه نعمت فی اخرى. حالا دقت کنید، اصل حرف اینجاست. اینا مقدمه بود. ولذا کان القرآن الکریم لا یعد هذه العطايا الالهیه. اینا عطایای الهیه، مال، فرزند، رزق، روزی، سلامتی، اینا همش چه؟ اینا همش عطایاست، عطایای الهیه. ولی قرآن اینا را نعمت نمیدانه مطلقا. ولو فاعلش خداستا، از خدا آمده، حسن فاعلی داره دیگه، خدای متعال که قطعا به قصد خیر داده اینا را، ولی اینا را مطلقا نعمت نمیگه. قرآن نمیگه نعمت. کلمال و الجاه و الازواج و الاولاد و غیر ذالک نعمتن به نسبه الالانسان الا اذا وقعت فی طریق سعاده و منسبقتن به سبقت الولایت الالهیه. درست خدا داده ها، ولی همین عطایای الهی اگر در راستا و در مسیر ولایت الهی باشه، اون وقت میشه نعمت تازه، و الله نعمت نیزوشه نعمت. داشته ها مطلقا نعمت حساب نمیشه، ولو من جانب الله هستا، یعنی اعطا کنندهش خداست، ولی به اینا نعمت نمیگوید. بله. و منسبقتا به سقبت الولایه الالهیه تقرب الانسان الالله زلفا. مگر اینجوری باشه؟ اینا بهش میگن نعمت. پس مال داره، فرزند داره، مقام داره، جاه داره، اعتبار داره، ارث داره، آبرو داره، هر چه داره، همین رو خدا داده، جمال داره، سلامتی داره، اینا همه اش اگر آدم به خدا نزدیک بکنه تازه بهش میگه چه؟ میگه نعمت. و اما اذا وقعت فی طریق شقا و تحت ولایت شیطان فانما هی نعمت. همین میشه نعمت، با اینکه داره میشه نعمت. و لیست بنه و الایات فی ذلک کثیره. نعم. همینطور الان یه مواردی میرسیم، نگاه کنید، الان ایشون هم شاهد میاره، شاهد میاره که اینا پس به چه اعتبار به اینا نعمت گفته شده؟ به چه اعتبار نعمت گفته شده؟ حدس بزنید. مرحوم علامه اینجور نمیگه، ایشون میفهمد که اینا من حیث الفاعل نعمت است، اون حیث فاعلیش را میبینه، حیث معتیش را، چون اعطای الهیه به لحاظ المعطی نعمتون و به لحاظ المعطا الیه لیس به نعمتن. یعنی میگه اگر اونجا نعمت نامیده شده در این موارد ها، اون مواردی که مال کفار و اینهاست، به این هم نعمت گفتن، این به لحاظ اعطای الهیه، و الا اون کسی معطا الیه هست، نه، یعنی نعمت نداره، نعمت داره، گرفتار نعمت داره. الان میخوانم به بادشاه. نعم. احسن. لذا همه هر چه هست از سنخ وجوده، بارک الله، بله، همین عرض میکنم. لذا ایشون هم میگه مشترکه، لذا میگه ما یه آیات داریم که فرق نگذاشته بین مؤمن و کافر، همه اینا نعمته، ولی از اون طرف یه آیاتی داریم که فرق میگذارد. جمع بین طایفتن چه میشه؟ ایشون جمع داره میکنه آیاتی که همه را نعمت میدانه، مال نعمته، فرزند نعمته، کافر باشه، مؤمن باشه، بهره میبره، زندگیش استفاده میکنه، اعتبار داره، اینا به خاطر معطیشه، چون صدر من الله سبحانه و تعالی المواهب الالهیه فهی نعمه. لذا میگد میفهمد ان تعد نعمت الله چه؟ لا تحصوها. این و این تعدو نعمت الله لا تحصوها مال مؤمنین که نیست، مال همه است، مال همه است. خورشید داره میتابه، مگه خورشید نعمت الهی نیست؟ بر آسمان، بر زمین کافر ها میتابه، بر زمین مؤمن ها میتابه دیگه. آب دریاست، آب جوی هست، آب چاه هست، اینا این چیزا که هست دیگه. هوا، حتی خود هوا، اکسیژن، لحظه نباشه آدم خفه میشه میمیره دیگه. اینا که مال همه هست که اینا همه نعمته. به چه اعتبارشون میگه اینا نعمته؟ چون اعطاه الله عطایای الهیه فنعم الالهیه مشترکتون بین المؤمن والکافر. اما به لحاظ حال متنعمین یا معطا الیهم چطور؟ همیناها، همینایی که به این اعتبار نعمت است برا همه، نه، کافرها که دارن بهره میبرن نعمت است از همین نور خورشید. مؤمن که از نور خورشید استفاده میکنه میشه نعمت. آب را لیوان آب گوارا تصفیه شده، آدم مؤمن نماز شبخونه متدین میخوره، حالا نعمت من جانبین، هم خدا داده نعمته، همین آقا تو ولایت خدا قرار گرفته نعمته. اما اگر یه فاسق شرابخور کافر همو آب را برداره بخوره، این دیگه نعمته، داره نعمت میخوره، نعمت نمیخوره. جمع علامه اینه، بین طائفتین من الآیات فی مسئلت النعمت و النقمه، حیث الفاعل و معتی و حیث القابل و معطا الیه، این دو تا رو ایشون از هم دیگه جدا کرد. بعض اقراض، یعنی نه به لحاظ قابل، اون به لحاظ غرض که چرا داده، غرض چیه؟ ولی از اون جهت میشه رحمت. حالا شاید نعمت نگید ولی میشه رحمت، چون کلمه نعمت گفت که یه حالت خوشه، یه حالت خوشه، این حالت خوش نعمته. حالا علامه از کنم جمع علامه اینم، بنده خودم یه جمع دیگه ای دارم، این جمع مرحوم علامه از بین طائفت من الآیات که حیث معته معتی و المعتا له الفاعل و القابل، ایشون داره اینجوری جمع میکنه، میگه همه اینا نعمت هست به لحاظ معتی نعمتان و نقمتان به لحاظ القابل به لحاظ معتا له. حالا عبارت شد اگه اجازه میدید بخونم که این ناقص نمانه. بله، البته
از این جهت میشه نعمت، از این جهت خود همون چیزا
همون
نعمت،
اون فاعلیه دیگه، حیث فاعلیه. احسن، حیث فاعل
برای قابلها، برای انسانها، برای این
است که ما به
سمت سعادت از اون جهت
نگاه کنید. از آیه قوادی همین آیه جنای توکلی ها همین رو فرمودن، شنا همین رو فرمودن، اون قایت قرض یعنی معتی چنین قرضی دارد، فاعت الماله و مثلا اولاده و سلامته و غیر ذالک، اعطا لماذا لهذا القرض الحکمی، این میشه حیث فاعلی دیگه، باز هم حرف علامه است. اما اینا بذاریمش کنار، کل ما فی العالم، فی عالم طبیعه، کل ما فی عالم طبیعه ها، از این زاویه، چون خدا اعطا کرده لغرض سعادت الانسان همش نعمت، باران بباره تو زمین کافر بباره یا مؤمن بباره، چون قرض این حرف علامه است. ولی قابل چطور؟ من حیث القابل، من حیث المعتله، نه اون دو قسم میشه. اگر قابل قابلیه که در مسیر خدا استفاده میکنه، این نعمته، اگر در مسیر شیطان باشه میشه نقمت. همینه که نعمت من حیث الفاعل، من حیث القابل میشود نقمت. جمع ایشان اینطوریه، اون نکته شما چیز جدیدی نیست، اون باقی حیث فاعلی یعنی به لحاظ المعتیه. حالا بیان علامه اینه، اون حیث فاعلی منعمون و منعمون علیه، یعنی جدا کرده. دقت می‌فرمایید نکته ایشان این است، اینجور مقایسه نکرده. ایشون می‌فهمن من حیث المعطی همش نعمته، اون آیاتی که میگوید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها من حیث المعطی، اما اونجایی که می‌فهمد که اگر در مسیر ولایت الهی نباشه دیگه این نعمت نیست نقمته، این مربوط به قابله. این فرمایش علامه، یه لحظه صبر کنید که طول نکشه من کلام علامه رو بگم تمام بشه، ناقص نه. نعم، صفحه 82، نعم اذا نسبت الى الله سبحانه فهی نعمت منه و فضلون و رحمتون، بله از این زاویه، لانه خیرون یفیز الخیره، چون به لحاظ مفیز ها خدا خیره، قطعا از فاعل خیر و خیر به ذات خیر صادر میشه دیگه، خیره. ولا یرید، اون حرف آقای قبادی و حرف آقای توکلی که این قایت ها میگه، ولا یرید فی موهبته شرن ولا سوءا، به همه که میدهد میخواد که اینا آدم بشن، سعادت من بشن دیگه، ایز فاعلیه. و هو رؤوف رحیم غفور ودود قال تعالی، نگاه کنید، عرض کردم خدا شاهده من سالهاست دارم با المیزان دیگه لیلا و نهارا خلاصه خوشم، هر چیزی میگه خلاصه یه آیه چیزی میاره، سبکش از اول گفته تا آخر المیزان اینا ادامه داده ها. یعنی قال تعالی و ان تعدوا نعمت الله چه لا تحصوها، ابراهیم 34، و الخطاب فی الآیات لعامت الناس، این دیگه فرق مؤمن و کافر نداره. ان تعدوا، به ابو جهل هم میگه ان تعدوا، به ابو ذر هم میگه ان تعدوا، فرق نمیکنه، به هر دو هست. و قال تعالی و ذرنی والمکذبین اول النعمه، ببین آیه خود شاهد آورده، اون آیه که اصلا فرمودید برای کفار و فلان، اینا شاهد میاره، میگه و ذرنی والمکذبین، منو بگذار به حال خودم و این دروغگوها تکذیب کننده ها، اول النعمه، اینا اتفاقا برخوردار هم هستن، بعضیشون خوب، ابو سفیان صاحب ثروت بود دیگه، صاحب ثروت بود، ابو جهل اینجور بود، اول النعمه، نعمه اینه اون نعم، و مهل هم قلیلا، و مهل هم قلیلا، سوره مزمل آیه 11. حالا مقصد این که هم نعمت گفته شده هم به کی؟ به مکذب. و قال تعالی ثم اذا خولناه نعمتن، وقتی ما بهش یه نعمتی اعطا میکنیم، قال انما اوتیته على علم، میگه آقا خدا چه کار است، من خودم زحمت کشیدم خودم در آوردم. ببینید بازم آدم کافریه دیگه، آدم بی ایمانیه، ولی کلمه نعمت تعبیر کرده، سوره زمر 49، فهاذه و امثالها نعمتان اذا نسبت الیه تعالی، چرا به اینا نعمت گفته شده؟ قرآن گفته به خاطر نسبتش الی الله تعالی، بله، لکنها نعمتان، همینا ها، همین مکذبی که این نعمت را داره من جانب الله، اذا نسبت الى الكافر بها میشد چی؟ میشد نعمت. یعنی در آن واحد اینی که ابو سفیان مثلا داره یا اون فرد کافر داره مال و اموال، هم نعمت هم نعمت نسبیه، به نسبه الى المعطی الله تعالی نعمت، به نسبه الى معطا علی معطا له که این آقا باشه، این میشد نعمت. ایشون اینجور جمع کرده. و بالجمله خلاصه، اذا کان الانسان فی ولایت الله کان جمیع الاسباب التي يتسبب بها فی استیفاء الحیات و توسل الى السعاده نعما الهیه بالنسبه الى، و ان کان فی ولایت الشیطان تبدلت الجمیع نعما و هي جمیعا نعم الله. من حیث نسبت الى الله فرقی نمیکنه، همه همواره نعمت از اول تا آخر. من حیث الانسان قد یکون نعمه، قد یکون چه؟ نعمه. خب حالا بقیه شد نمیخوام، میخوام جان مطلب این بود که ایشون فرمودن. حالا یک فکر کنید دیگه، وقت گذشت، آیا نمیتونیم جمع بین طائفتین بکنیم؟ نه به این فرمایش علامه ها، اون حیث فاعلی درست، اما به حیث قابل. دقت کنید نکته میخوام از روش فکر کنید، ما بگیم که این انسانی که برخوردار هست یک حیات حیوانی داره، یک حیات عقلانی انسانی داره، یک حیات طبیعی داره، یک حیات فطری داره. انسان ها، انسان هم حیوان هم انسان دیگه. این نعم، این تعود نعمت الله به لحاظ حیات حیوانی برای همه نعمت میشه دیگه. خود علامه هم نقل کرد که فرمود که نعمت بنا مرض حالته، حالت خوشه، که این حالت خوش را کافر هم داره دیگه، آب گوارا که میخوره اونم براش خوبه، مومن هم که میخوره خوشش میاد دیگه، کنار چشمه نشسته، قناری نمیدونم پرندگان اونجا میخوانن، آبشار هم دارد آب میریزد، اون دارد شراب میخورد، حالا شراب نه که مست بکنه، هیچ لاقل دارد قمارباز میکنه، اون قمارباز هم اونجا خوشه، احساس خوشی میکنه، اونی هم که دارد کتاب میخواند قرآن میخواند اونم خوشه، یه خوشی حیوانی طبیعیه دیگه. این عمومیت نعم که اینا لا فرق بین الکافر و المؤمن به لحاظ خود قابل، ولی حیات حیوانیش طبیعیش و نقم می شود یا نعم می شود، این به لحاظ اون حیات فطری و انسانیش. من به نظرم این بهتر از جمع علام است، ولو علامه شخصیتش خیلی بزرگ است و اینا، ولی خب این سخن به نظرم سخن علامه پسندتر باشه. خلاصه حالا روش فکر بفرمایید. و صلی الله علی محمد.